من یه سلامی بکنم و بگم که در مورد موسیقی ایرانی، البته واقعا توی گیومه باید صحبت میخوام بکنم، این که ایرانی بودنش با این تعریف مثلا مرزی که ما امروز میشناسیم ممکنه گاهی اوقات تداخل بکنه با فرهنگ‌های دیگه، بیشتر فرهنگ عربی به خصوص در قسمت بعد از اسلامشه و یه قسمتی از این تداخل فرهنگی مربوط به دنیای عربه، به دنیای ترکه و کمی در مورد مثلا دنیای هند هم مثلا این تداخل فرهنگی انجام میگه. در مورد موسیقی ایرانی اگه بخوایم خیلی خیلی پیش بریم، از اونجایی که موسیقی اساساً یه هنر شنیداریه، گفتن یه سری وقایع، تاریخ نگاری ها، اسامی فقط میتونه یک در واقع یک پیش زمینه فکری به ما بده که بدونیم که در نمیدونم 1000 سال پیش یا 1400 سال پیش یا کمی بیشتر و کمتر چه اتفاقات موسیقیایی افتاده. و از اونجایی که نمونه های صوتی ما نداریم، در واقع حرف زدن در مورد این موضوع فقط بیشتر به گمان و حد بیشتر شبیه تا اینکه به فکت های واقعی برسیم، برای اینکه درست از حدود اگه اشتباه نکنم کمی کمتر از 100 سال پیش و یک کمی اونورتر، در واقع ما اولین نمونه های ضبط موسیقی در ایران رو داریم. نه در ایران، موزیسیان ها میرن اروپا، میرن به قفقاز برای ضبط موسیقی و از اونجا به بعد ما میتونیم در مورد موسیقی مکتوب با سند صحبت بکنیم، بگیم که فلان نوازنده این کار رو انجام داده، خصوصیات موسیقی در این دوره تاریخی از ایران این هست تا به امروز که پیش میاییم و ببریم به هرچی که قبل‌تر از اون هست. در واقع منابع ما در دوره قبل از اسلام بیشتر تاریخ نگاری های یونانی هست، آثار باستانی که پیدا شده توی ایران و توی منطقه و بعد گاهی اوقات اشاره هایی که توی ادبیات به افراد یا به سازها یا به اصطلاحات موسیقی میشه. در واقع اینا یه حلقه های گم شده از یه زنجیره که تاریخ نگارا و به خصوص در رابطه با تاریخ نگاری دنیای اسلام و قبل از اسلام، یک آقای به اسم هانری جورج فارمر که خیلی محقق بزرگی بوده، اون در واقع عمده ترین نقش پیدا کردن این روابط و این حلقه های گم شده رو داشته، به اون استناد شده. بیشتر رفرنس های ما از این مطالب تحقیقاتی که فارمر انجام داده. از دوره قبل از اسلام شروع بکنم، همونجور که گفتم منابع ما این منابعی است که اشاره کردم، اشاراتی که هرودوت به نیایش مغها میکنه و آوازهایی که بدون ساز اجرا میشده، این تنها چیزهایی که از اون موقع مثلا ما داریم و یا این که نمونه رو در مورد گاتهایی که توی اوستا هست و به صورت آهنگین خونده می شده و اشارات در واقع خود اوستا به این که این نیایش ها حتما با آهنگ خونده بشه، تنها مثلا نمونه های به ظاهر موسیقیایی که ما از اون موقع داشتیم. و در دوره تمدن ایلامی به نظر میاد که در واقع یک کانون بزرگ هنری بوده که کتیبه‌ای که تو سومر و روی در معبد اگه اشتباه تلفظ نکنن ایشو شیناک که گفته میشده که به صورت موسیقی اجرا میشده و نوازنده‌های مثل نوازنده‌های سازه ضربی اونجا ساز اجرا میکردن. چند تا تصویر داریم اینجا از دورهای مختلف که پیدا شدن، اینا در واقع بیشترین گواهی ما برای اینه که اجرای موسیقی اینا موسیقی هست. اینا نمونه‌هایی که مربوط به نوازنده تنبوری است که تنبوری ساسانی هست، سازی شبیه به عود هست، این نوازنده یه ساز ضربی است از اونجایی که می‌بینیم و این توی دو البته مربوط به دوره ساسانی که کمابیش به چند شبیه و در طاقبستان به تا کشف شده. طاقبستان اتفاقا از اونجایی است که نقش و نگار موسیقیایی توش خیلی زیاد پیدا شده، البته بیشترش تخریب شده به دلایل روشنی، ولی اینا این یکی از اون نمونهایی است که در اون دوره به ما پیدا کردیم. اگه یکی دیگه ممکنه داشته باشیم که این نمونه یک در واقع کرمیل، یه نونای بزرگ است که در تخت جمشید پیدا شده، در موزه تخت جمشید هست و یکی از سازهایی که احتمالاً برای کارزار نظامی استفاده می شده و اون موقع نواخته می شده. نه خوبه، با اینا هم باز می بینید که یک نمونه دیگه از اگه نمونه بامزه قبلیه، نمونه در واقع ساز ضربی است که یه اصطلاح خاصی هم اون موقع استفاده می شده که در واقع اینو ساز رو روی شکم نگه می داشتن و به توسط دو نفر اجرا می شده. من در مورد دوره هخامنشی و بعد به ترتیب خیلی سریع میخوام که در موردشون، خیلی دوست ندارم اسامی رو که خیلی ما 5 دقیقه از اینجا که بریم بیرون یادمون میره و شماره ها و ارقام و اینا خیلی مورد بحث ما نیست، من سعی میکنم برسم به اون قسمتی که با دلایل مشخص و آثار صوتی بیشتر میتونیم دنبال بکنیم موسیقی رو. در دوره هخامنشی گزنفون به سرودهایی که سپاهیان با شیپور اجرا می‌کردن اشاره می‌کنه، نمونه‌اش هم اون کرمیلی است که در موزه تخت جمشید بوده و همچنین معتقده که در دربار ایرانی دوشیزگان خونیاگر در واقع اصطلاح قدیمی برای نوازنده شاعر که در واقع همه کار انجام می‌داده، این سنت خونیاگری سنت خیلی قدیمی بوده، کما بیش تا اواخر دوره قاجار هم ما داشتیم این سنت. حالا من برمیگردم اونجا تو دوره قاجار به این اشاره میکنم، ولی گزنفون اشاره میکنه به این که تو این دوره بسا دوستیگان خونیاگر بودن که هم میخوندن هم میرقصیدن هم شعر میسرودن. تو دوره پارتی که اساسا تحت تاثیر بسا فرهنگ یونانیه، نمایش اساسا به یونانی اجرا میشده و نمونه های این دوره و پهلویات و ترانک هست که ادعا میشه فارم ادعا میکنه که در این دوره به اصطلاح خونده میشه. تو دوره ساسانی معتقدن تاریخ نگارا که در واقع دوره شکوفایی موسیقی قبل از اسلامه. برای نمونه اردشیر بابکان موسیقیدانان رو که به طور معمول در واقع جزو طبقات پست اجتماعی مثلا محسوب می شدن، به خاطر علاقه ای که به هنر و موسیقی داشته در واقع به یه طبقه ویژه ای رو براشون قائل می شود و به استناد یه کتابی به اسم تاریخ ابوالفدا، معروف در واقع بیشتر افسانه به نظر میاد که یک پادشاهی باشه سازی رو اختراع کرده باشه، ولی اونجا از اونجایی که شاه هست و تمام عناوین مهم هنری و سیاسی برمیگرده به این افراد، معتقدن که تنبور رو این بسا اختراع کرده. نمونه دیگه از افرادی که تو دوره ساسانی در واقع خیلی مطرحن بهرام پنجم یا بهرام گوره که از فنرانوای هندی به اسم شنکل میخواد که یه ده خونیاگر رو از هند به دربار اون بفرستن. رقم ها مختلفه، رقمی بین 1000 تا 12000 در این کتاب ها نوشته شده. حالا اینکه چقدر این صحت داره خیلی روشن نیست، ولی اتفاقا ما نمونه خیلی خیلی متأخر ورود نوازنده های هندی به دربار ایرانی یا فرستادن نوازندگان ایرانی به دربار هند رو در حدود 300-400 سال پیش داریم که تو دوره قاجار من به یه نمونه از نوازنده‌های هندی افغانی اشاره خواهم کرد. تو اون دوره این نوازنده که از هند میان اسامی مختلفی داشتن، از جمله لوری، زوت، جاتی، که یک کتابی به اسم مجموع تواریخ و القصه است معتقده که اسامی مثل لوتی، لوری که توی منطقه های غرب ایران هنوز استفاده میشه در واقع ریشه اونا از اینجا بسا گرفته شده و بر اساس متونی که تو دوره پهلوی بوده سازهای مثل چنگ، نای، دیدیم یه چند تا از نمونه ها، دایره چهار گوش، تبل، روی نای، تاس، طبل کمربندی دنبرک اینو تنبور بوده و ساز مثل خورزاک که یه ساز کوبهی بوده و مشتک که یه ساز بادی بوده و ارغنون که در واقع یه ساز مثل پن فلوت هست که در آمریکای جنوبی فاهمید. اگه یه نمونه دیگه شاید فکر کنم که ما رو بله این در واقع ارغنون است که تو اون دوره استفاده می شده. از موسیقیدانان اون دوره احتمالا اسم باربود رو همه شنیدن و این 365 نغمه که برای هر روز در واقع ساخته بوده. باز چقدر این قضیه افسانه است و چقدر واقعیت داره هیچ سند تاریخی ما نداریم. موسیقیدان های دیگه مثل سرکش یا گرگیس هست که معتقد بودن که یونانی بوده، بامشاز، رامکین و نفیسا. اینا عمده ترین منابعی است که به طور خیلی کلی ما از دوره قبل از اسلامی داریم. فلان خوبه تا نگه داریم. در دوره اسلامی از اونجایی که تلفیق به اصطلاح کشورهای مختلفی تمدن اسلامی رو ایجاد میکنه، عمده منابع که اشاره به موسیقی میکنن به عربی بوده. در واقع ما از این دوره به بعد رساله هایی رو داریم که در مورد طبیعت، در مورد علم، در مورد اخلاق صحبت میکنن و معمولا یه اشاره، یه بخش مجزا رو هم به اصطلاح دارن که در مورد موسیقی هست و بعد اشاره میکنن به چند تا از این رساله ها که شامل چه بخشایی از موسیقی می شده. تو اولین دورهای اسلامی در خلفای راشدین، یعنی در واقع از اولین سالهای نخست هجرت تا اوایل عباسیان، معتقدن که در واقع دوره سکوت هنر هست و اخبار یا منابع خیلی بزرگ و معتبری از موسیقی پیدا نکردن. در این دوره افرادی مثل ابو عبدالمنعم ابن عبدالله که یاد تویس معتقدن که 710 آهنگ ایرانی رو از بردگان ایرانی در سرزمین های عربی آموخت و از نخستین خواننده های حرفه‌ای دوره اسلامی که سازش هم همیشه دایره چارگوشی بوده. این بیشترین در واقع اطلاعی که به ما میده اینه که این آهنگ ها رو از برده های ایرانی در واقع یاد گرفته بوده. یا شخص دیگه که در واقع شاگرد این بوده به اسم صاحب خائر، 683 تا این دوره بوده که زندگی میکرده که برده ایرانی بوده و اشعار عربی رو با آهنگای ایرانی میخونده. در دوره اموی، یه دوره بعدتر، موسیقی کم شکوفا میشه و عمر در واقع خلافت عمری برخلاف خلافای راشدین از کم سختگیری کمتری داشتن و برای همین دلیل با ایران و روم رابطه‌های فرهنگی بیشتری داشتن. در واقع در دوره این خلافته که چند تا موزیسین به اسم معبد ابن سریج، اوترود ابن عایشه ظهور میکنن و آثار یونانی از جمله آثار فیثاغورس و واژه های ایرانی توی نوشته های اون دوره پیدا میشه. نوشته های ایرانی هم در واقع واژه های موسیقیایی هستند که کمابیش برای ما آشناست امروز، مثل دستان، زیروفهم، یا معتقدن که در این دوره کوک سازها به خاطر ارتباطی که با فرهنگ ایرانی داشته در واقع یکمی تغییر پیدا میکنه و به قول نویسنده ها بهتر میشه. دوره خلافای عباسی از 750 تا 1258 میلادیه که تو این دوره ابن خلدون هست که در واقع معتقد دوران بلوغ اسلامی هست و چند تا از موزیسین های بسیار مطرح دوره اسلامی در این دوره در واقع پیدا میشن. اولین کسی که بهش اشاره میکنین زریاب هست که احتمال میدن به خاطر اسمش در واقع ایرانی نژاد باشه و تو دوره ایست که در واقع عرب میرن و اندلس رو فتح میکنن و زریاب مهاجرت میکنه به اون منطقه و در واقع یه مدرسه ای رو درست میکنه که به نوعی معتقدن مثل یه هنرستان موسیقی عمل میکرده و تعداد زیادی از شاگردان موسیقی در واقع اونجا تربیت کرده. و یا به یه خانواده موسیقیدان به اسم موسلی، خاندان موسلی اشاره میکنن که اولین فرد این خاندان به اسم ابراهیم از ارجان یه جایی نزدیک به شیراز به موسل مهاجرت میکنه، منتها چون مقدار زمانی که در اونجا زندگی میکرده خیلی طولانی میشه همه این شخص رو به اسم ابراهیم موسلی میشناسن و روایت میکنن که برای هارون رشید چند صد آهنگ ساخته و چند تا مقام جدید رو در واقع ابداع کرده. و بعد پسرش ابو محمد که این کار رو ادامه میده. فارمر، جورج فارمر معتقده که تو این دوره موسیقی ایرانی در مثلا خلافت عباسی از طریق دوشیزگان خراسانی که فهلویات یا فهلویات رو به عربی تلفظ میکردن در اون دربار میخوندن و آثار فلسفی که در این دوره از یونان ترجمه میشه خیلی زیاده. من باز جلوتر میرم تو دوره طاهریان، در واقع پسر بنیانگذار سلسله طاهریان در 844 میلادی آشنا به موسیقی بوده. پسر عموی اون یک کتابی به اسم مونس فر موسیقی می نویسه. در دوره بعدی در دوره سامانیان افراد بسیار مهمی رو داشتیم به اسم ابن خردادفه که کتاب الهلب ملاهی رو می نویسه که در مورد موسیقی بوده، یا زکریای رازی رو داریم که کتاب فجمل موسیقی، ببخشید من مطمئنم که تلفظم حتما غلطه، ولی این کتابایی است که توی اون دوره نوشته میشه. خوارزمی کتاب مفاتیح العلوم رو می نویسه که بخشش در واقع به موسیقی پرداخته میشه. و موسیقیدان خیلی بزرگ دنیای عرب به اسم الکندی که به موسیقی ایرانی علاقه داشته اسامی ایرانی رو در رسالات خودش وارد میکنه. در این دوره فارابی کتاب موسیقی الکبیر رو مینویسه، احصاء العلوم رو مینویسه و گامی رو در واقع ابداع میکنه که از موضوعات خیلی مهم موسیقی است و هنوزم در مورد مثلا فواصل موسیقیایی یا در واقع فیزیک صوت حتما اشاره به گام فارابی میشه. فارابی کوکای مختلفی رو ابداع میکنه برای اون و پردبندی های جدیدی رو هم ایجاد میکنه. در این دوره فرد دیگه به اسم ابوالفرج اصفهانی در 967 میلادی کتابی رو به اسم الاغانی مینویسه که این کتاب خیلی مهمی در مورد سرگذشت موسیقی دانا، این کتاب فنی و تخصصی نیست ولی در مورد موسیقی دانا و اتفاقاتی که در حاشیه موسیقی بسا میفته از دورهای قبل اشاره میکنه. بعدتر ما ابن سینا رو داریم که در کتاب شفاب یه بخشی از اون کتاب مربوط به موسیقی هست، کتاب نجات و دانشنامه علایی که در مورد موسیقی نوشته شده. در دوره غزنویان دوره بعدتر معتقدن که رویدادهای سیاسی و اجتماعی خیلی زیادی اتفاق افتاده ولی این ها خیلی ربطی به هنر و موسیقی نداشته، در واقع یه نوع دوره سکوت موسیقیایی هست و فقط در دوره محمود غزنوی در آثار فرخی سیستانی اشاره شده که چنگ جزء سازهای متداول اون دوره بوده. بعدتر دوره سلجوقیان معتقدن که این دوره در واقع دوره شکوفایی هنره، چون به هنر خیلی علاقه داشتن و عزالدین شعاع دومین فرد از این خاندان یا آلبرسلان اسم دیگه این آدم هست که معتقدن شیپور فلزی رو در واقع می سازه. در دوره سلجوقیان رساله موسیقی خیام نوشته میشه و قابوسنامه که یه بخشی از کتاب، یه بخشی موسیقیش از کتاب قابوس ابن بشگیر هست و فخرالدین رازی که یه بخشی در دانشنامه خودش به موسیقی اشاره میکنه. در دوره خوارزمشاهیان و بعد از اون که مغولا حمله میکنن، ما تعداد زیادی از موسیقیانای موسیقیدانای مطرح رو داریم که هنوزم کتاباشون به اصطلاح مورد اشاره هست توی تاریخ نگاری موسیقی ایران. کسی که خیلی مهمه در این دوره شخصی به اسم صفی الدین ارموی که در 1293 میلادی فوت میکنه و در دستگاه عباسی بوده و بعد به دربار هوراگو میره و چند تا ساز از جمله به اسم نزهه یا مغنی رو ابداع میکنه و دو تا کتاب خیلی مهم داره. کتابی به اسم الادبار که این کتاب خیلی کتاب مورد بحثیه و در طی سالها و قرنهای متفاوت شرح‌های مختلفی برای اون نوشته شده. کتاب خیلی مهم دیگه ای هم که از صفی الدین مروی هست به اسم رساله اشرفیه است که کتاب ها همه به عربی نوشته شده و این کتاب دوم در واقع کتاب نغمه نگاری از صفی الدین مروی بوده که فقط اسم این کتاب وجود داره و هیچ منبعی ازش پیدا نشده و کتاب ناپدید شده. تو این دوره ما یک کمی بعدتر خواجه نصیرالدین طوطی داریم که در واقع معتقدن که به موسیقی علاقه داشته و یک گروه از سازهای بادی رو به اسم مهتر دودوگی یا دودوکی در واقع ابداع میکنه و بعدتر قطب‌الدین شیرازیه که کتابی در مورد موسیقی داره. در دوره آل جلایر ما یه شخصی رو داریم مثل عبدالقادر مراغی. عبدالقادر مراغی در واقع یکی از مطرح‌ترین کسایی است که توی دوره اسلامی کتاباش هست و الان چاپ شده و سه تا کتاب نوشته: مقاصد الالحان، جامع الالحان و شرح الادوار. شاید فقط برای اینکه یکم با شما رو آشنا بکنم به این قضیه که احتمالاً حدود 10-15 سال پیش یه آهنگساز ایرانی به اسم فرهاد فخرالدینی استنباط میکنه که از کتاب عبدالقادر یه آهنگی رو تونسته کشف بکنه و در سریال امام علی اون رو استفاده کرده بود. ما نمونه بازسازی شده یکی از کارهای عبدالقادر رو داریم. البته این نمونه است که 3 سال پیش یک موزیسین ایرانی به اسم محمد رضا درویشی ضبط میکنه کار تحقیقش. در واقع نوت نویسی و نگارش این کار توسط یک موسیقیدان انگلیسی، الان اسمش یادم، اون که سوئد کار میکنه یادم رفته، فراخی کمکم بکنی، اوور رایت کتابی می‌نویسه، در واقع دوباره نویسی میکنه به زبان امروز یه تعداد زیادی از آثار موسیقی دورهای مختلف اسلامی رو و از جمله کارهای عبدالقادر مراغی. محمد رضا درویشی فکر کنم استنادش به کتاب عبدالقادر بوده و بعد این کارو ضبط کردن. اگه دوست داشتید این کارو بشنویم که همایون شجریان این کار رو شنید. جانم نه میخواستم یکم بعدا توضیح میدم ولی الان توضیح میدم برای اینکه قضیه روشن بشه. ما در واقع خیلی جالبه که نگارش موسیقیایی داشتیم تو دنیای شب، منظورم از دنیای شب ایران، عرب، ترک هست و نگارش به این صورت بوده که از حروف الفبا استفاده میکردن برای اینکه نوتا رو نشون بدن و از حروف ابجد استفاده میشده و این در واقع یه اشلی داشتن، یک فرمتی داشتن که بهش میگفتن مقام. شما نوتای مختلف توتون مقام ثبات و مقام حجاز و مقام در این فرض کنید، حالا به زبان امروزی مثلا در فرض کنید در دستگاه شور از این نوتا استفاده میشده و حالا خب موسیقی بدون ریتم معنایی نداره. برای اینکه این آهنگا مفهوم پیدا بکنه در موسیقی قدیم ما دو بخش داشتیم، یه بخش ملودیا بودن یا مقامات مختلف و یه بخشی اون ریتم رو تشکیل داده. ریتما نه ما اصلا به اون مفهوم آکورد اصلا نداشتیم. در واقع موسیقی چند صدایی توی موسیقی ایران، حالا وقتی میگم ایران منظورم میگه فقط موسیقی کلاسیک ایرانی نیست، یک کمی میتونه به موسیقی های نواحی ایران هم رفت پیدا کنه، فکر کنم فرخ بیشتر از من اطلاع داشته باشه، ولی یه در واقع پترن یه موتیف های ریتمیکی داشتیم و اسم داشتن همه اینا که با اون ریتم ها نواخته می شده، ساز ضربی این رو اجرا می کرده و بر اساس این ریتم ملودی سوار می شده و آهنگ اجرا می شده. اگه این آهنگ رو که الان گوش می کنیم دقت بکنید، ساز ضربی تقریبا یه چیز ثابتی رو اجرا می کنه. این ادوار به اسم ادوار ایقایی بودن، می تونستن خیلی کوچیک باشن، در حد فرض کنید تننن 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 تننن، یا می تونستن خیلی بزرگ باشن که یادم من یه دوره اینا رو کار میکردم 50 تا نقره است و واقعا تست کردنش بسیار بسیار سخته. نمیدونم با چه سیستم فکری اون دوره میتونستن اینا رو حفظ بکنن و اجرا بکنن، ولی خیلی خیلی پیچیده بوده. حالا گوش بکنیم، من اگه منم زیاد حرف نزنم یه کمی گوشتون استراحت بکنه و یه کمی با موسیقی نه قبلش اونی که توی دوستت تو ویب سایت هست.
آها
منطقی اگر که
من با دستگاه ایرانی آشنا نیستم، تا این الان برای اینکه دوست کردم گام عوض کرد توی رفتی مانجورومینور هم نداشتیم توی مدال
مدال که حتما هست، ولی خیلی خیلی پیچیده است و خیلی جالب. اون چیزی که میخواستم برمیگردم برای شما، اگه یک کمی گوشتون با موسیقی عثمانی و ترکی آشنا باشه، این موسیقی خیلی قرابت زیادی داره و میخوام این رو بگم که در واقع اونجایی که ما این مرزها رو یک کمی با هم دیگه داریم که موسیقی ایرانی، عثمانی و عرب ارتباطات خیلی زیادی دارن. این نمونه البته در اینکه این آهنگ واقعا چقدر به عبدالقادر رفت داره جای سواله، ولی به هر حال دور از فضای فرهنگی اون دوره نیست. و اتفاق جالب در مثلا این موسیقی اینه که به قول شما گشت و گذاری از این مود به در واقع مدلاسیون میکنه، از این مقام به اون مقام در شاید کمتر از 2 ثانیه. بسیار بسیار پیچیده است، بسیار سخت خوندنش، و اگه دقت کرده باشین در واقع سنت شعرخونی در اون دوره اینه که خواننده از اول آهنگ تا آخر آهنگ تقریبا میخونده. این سنت کما بیش در مورد موسیقی عثمانی حتی در 150 ساله اخیر هم تقریبا همینجور باقی مونده، یعنی در واقع شما حضور خواننده با موسیقی رو دارید. این یکی از این نمونهای که در واقع بازسازی شده از اون دوره هست. اما اینکه ماژور مینور نه، اینا کاملا عنوانایی است که مربوط به موسیقی غربیه، یک کمی وارد موسیقی ایرانی شده توی حدود 100 ساله اخیر، ولی در این کار مشخص نه. قطعه به اسم سگاه اگه اشتباه نکنم نوشته شده بوده.
سوال
من دیگه این بر بحث بیاد. هر جور که راحتی،
چون فکر کنم که موسیقی قرار پخش
کنه. آره چند تا نمونه صوتی. آره
محتوایی چیزه که میخوندم مثل همیشه باله من شعر ایران بوده، یا این نمیدونم من درست نفهمیدم چی میخونده.
این عربی میخون؟
نه کما بیش بله. عبدالقادر توی کارهایی که داره 3 تا در واقع چیز داره. یک کاری است که به این شکل میشنوید شما، یک شعر ایرانی داره، شعر از حافظ داره به طور مشخص، این کاری که فخرالدینی نوت نویسی کرده بود اگر شنیده باشین در اون سریال امام علی، یه بخشش که اصلا شعر حافظه و به طور مشخص یه بخشی از قطعات عبدالقادر اصلا به ترکی هست، یعنی نوشته شده در کتاب جامع الالهان، قطعه اصلا به زبان ترکی شعرش هست. تأثیری که
مثلا بگذارم که
آیا الهامش
از مثلا شعر ایرانیه، یا نه مثلا این که برای دربار زمان خودشون کار میکردن شکل مرد داشته، مثلا فقط چون
میگم
موسیقی دربار بوده.
درسته. عبدالقادر در واقع چون که از چند تا در واقع به اصطلاح از دربار چند نفر آدم میگذره زندگیش، اینه که احتمالاً حضور و در واقع قدرت مثلا درباری که تو دوره مشخصی از زندگیش در واقع حضور داشته 100% تو کاراش هم تاثیر میذاره. بله به طور مشخص عبدالقادر یکی از حالا ویژگی یا به هر حال تو زندگی نامش بخونین، از دربار میره به این دربار دیگه و کتابا، ولی اون کتابا هر 3 به فارسی نوشته شده، هر 3 کتابا در واقع چیز شده، کتابا چاپ شده، الان هست این کتابا بازنویسی شده توسط یه ایرانی به اسم تقی بین شراتی، این آقا دیگه الان زنده نیست ولی کتابا هست.
دو تا آخرش بگم در مورد سوالی که پرسیدیم یک شروع به قبلتر که صحبت صحبت رو برمیگرده در مورد که چجوری ساخته میشه، در عکس اون چیزی که شاید مثلا در موسیقی غربی توی یک نوت نویسی هستش که همه چیز رو در داخل خودش داره، اون چیزی که تو تاریخ موسیقی ایرانی میبینی که این بسیارش عکسهای جدا از همه، یعنی که مبحث مثلا برای اتفاق به شدت خود شعر نزدیک بود در اون نقطه برای سوال دومه، یعنی که اون قسمت های ریتمیکی که به صورت راجبش صحبت شد خیلی با متر شعری نزدیک. یعنی شما فرضون که
اوزان شعر
به اوزان شعر، یعنی شما اگر که مثلا فعلن مفتعلن داری بر اساس اون با هر کدوم از این وزنا یه دونه پارالرش داری که بر اساس تن و تنن ساخته میشه. مثلا فعلن مفتعلن میشه تننن تننن. بر اساس تن اول مثلا توی رساله‌ای مثل رساله مسیر اونجا به شدت با وسواس توضیح میده که اول چجوری این کوانتوم‌ها رو بسازی. یعنی تن مدت زمان مثلا بین چسبیدن زبان به سقف دهان است که مثلا اینقدر رایج شد نه بیشتر نکم بقر بریم اول اینا رو میسازه و بعد فرمولای ریتمیکش رو میسازه. این شد ریتم. و در مورد این روشنگاری ها مثلا میان در اساس یک ساعتی مثل اوز این رو صحبت میکنی که مثلا که اوز رو به این صورت پردهبندی بکنی خیلی فیزیکی. یعنی که اول سیمون نصف کنیم، این قسمت رو میذاریم اسمش رو مثلا الف، نصف اون رو نصف کنیم اسم اینو میذاریم به، بنابراین نوتا رو اینجوری میسازه. و تو هر چقدر هم سازت رو عوض کنی، چون ما اطلاع در موسیقی دیاپازون ابسولوت نداریم، مهم نیست، بر اساس همون ساز تو نوت نویسه. پس بنابراین این هم اسامی نوت باید کنیم. میتونی گفتی الف، تو میدونی که داری وسط سیم رو میگی. بنابراین این در خیلی از اینا در حال رساله های دیگه هم که میبینیم بعضی وقتا اینجوری که اسم رو میگیسه و بعد در زیرش هم به اصطلاح اتانینش رو یا تندنش رو میگیسه. در مورد اینکه حال و هوا چی باشه، بود در آخر رساله صحبت میکنی که مثلا فرض میکنیم اگر که قرار مثلا حسینی باشه یا نه چی اسامی شما در قرار یاد داشته میاد، این چه هنگامی از روز اجرا میشه، چه جور حال هوایی داره، برای چی حال هوایی داره، برای چی جمعی نواخته بشه، از جایش اینجوری جداست. ولی اینا همش در خود موزیسین راست هم
نه همونجور که فرهاد گفت، برای اینکه فقط یک کمی خلاصه بکنم که اصولا رساله های موسیقی چه جوری بوده، در واقع همین به طور کلی سه بخشه. یه بخشش مربوط به ریتم، شما از چه ریتمی برای چه آهنگ استفاده بکنید، از چه مقام یا چه نوت هایی که اون در واقع فرض کنید، اگه فرض کنید میخوام خیلی فنی نباشه ولی از این نوت این نوت این نوت این نوت که استفاده بکنید، مثلا اسمش میشه حجاز، آهنگ رو در حجاز میتونید یا میخونید، این هم ریتم میشه. حالا چه نوت هایی از حجاز باشه، اولین نوت اینه، دومیش اونی که سومه، برمیگیم بازی های با نوت ها در واقع اون چیزیست که آهنگ تشکیل میده آهنگ رو. و یه بخشی هم از اون چیزها که در واقع تو رساله ها بگیم که خب شما یه تیم رو از وسط نصف کنید صداش دو برابر بلندتر میشه و اینا در واقع تقسیمات ریاضیه که به فیزیک صوت هم ارتباط داره. و یه بخشی هم در واقع این که آره خب حالا این آهنگا رو کی برای چه کسانی، کاملا که بیشتر در واقع چیز روانشناسی داشته. و خیلی جالبه بگم که نه خیلی دقیق ولی کما بیش هنوز این روح این قضیه در مورد موسیقی ایرانی صدق میکنه. یعنی شما یک مقام یا یک دستگاهی رو یه وقتی از روز میطلبه که بزنید. یعنی در واقع این تسلسل فرهنگی یه جورایی به ما رسیده، خیلی جاش قطع شده ولی یه جایش وجود داره. حالا اگه چیزا بدیم من برگردم خیلی با سریع برم به قسمت های قبل از در واقع منابع صوتیمون. دوره صفویه خیلی روشنه که در واقع ما در واقع دوره افول موسیقی هست، از اونجایی که در واقع تعالی مذهبی خیلی اجازه نمیداده که موسیقیان ها رشد پیدا بکنن. ما تعداد زیادی از موسیقیان ها اینایی داشتیم که کوش میکنن به دربار عثمانی. یکی از این افراد کانتمیر هست که ایرانی هست و در دربار عثمانی در اون دوره آهنگسازی میکنه و آهنگاش الان موجوده و اجرا میشه. و اتفاق دیگه که در واقع این وسط تا قبل از در واقع اوائل دوره قاجار اتفاق میفته که ما سیستم موسیقی هاییمون اصلا عوض میشه. یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که همین داستانه که گفتیم که این ریتما، این مقام ها همه به کل از بین میرن به طور رسمی و ما دیگه چیزی به اسم پترن ریتمیک نداریم، مقام نداریم، اسمش عوض میشه، از مقام به دستگاه تبدیل میشه. یعنی ما الان سیستممون کاملا سیستمی است که متفاوته و این اتفاق در مورد عثمانی و عرب نمیفته. یعنی شما در مورد موسیقی کلاسیک ترک وقتی صحبت میکنید، نوازنده ساز ضربی همه این اصول ایقاع یا همون ریتم رو میشناسه، تمام مقام ها رو میشناسه و بر اساس همونا نوازندگی میکنه. البته این تنها شکل موجود موسیقی ترک نیست، اشکال مختلفی پیدا میکنه، ولی در وقتی در مورد موسیقی کلاسیک ترک، موسیقی کلاسیک عرب صحبت میکنیم، اینا و همون شکل باقی موندن. و جالب اینه که در دنیای شرق که دارم توضیح میدم، در واقع ترکیه خواستگاه و جایگاه اصلی تمام منابع نوشتاری موسیقی ما رو تشکیل میده. یعنی بیشترین کتاب خونه منابع موسیقیایی ما در واقع رفت پیدا میکنه به دوره عثمانی، از اونجایی که دربار عثمانی حمایت کرده. داستان خیلی جالبه، این که من میخوندم خیلی خلاصه وار تیتوار عناوین رو مطرح میکردم، خیلی به طور طبیعی یاد این داستان افتادم که این تاریخ همش تکرار میشه. یعنی تو سیستمی که شما از هنر حمایت بکنید و چون هنر همیشه شکرنده بوده، موسیقی، نقاشی یا هر هنر دیگه کلی اوج پیدا میکنه، تعداد افرادی که در واقع رو میارن بهش بیشتر میشه و درست تو دوره انحطاط همه کوچ میکنن به جاهایی که امکان کار و زندگی هنری بیشتر است. چند تا کتاب دیگه هست که توی دوره قبل از چیز هست، کتاب بوروال ارهان هست که در واقع فرصت شیرازی این کتاب رو می نویسه. من این به خاطر اشاره کردم که بگم در واقع اولین کتابی است که به واژه دستگاه اشاره می کنه و ما اولین بار این رو در اینجا می بینیم.
فرقی که تو در مقام به دستگاه هستی، یعنی تصویر مثبت باشه در موسیقی ما، یعنی یک رشد در حقیقت چه دلیل بوده که اتفاق
میفته؟ منو خیلی مشخص نیست، ولی تا اونجایی که همه به صورت در واقع محققا اعلام میکنن، در واقع به خاطر همین دوره افت فرهنگی و در واقع به نوعی بیسوادی فرهنگی اینا از بین میره. شما وقتی که تو دوره کتاب نباشه نخونید، احتمالا یادتون میره که مثلا 50 سال قبل، 100 سال قبل چه اتفاقی افتاده. در واقع این دوره افول که میگم تو دوره خیلی اتفاق جالبیه، تو دوره صفوی شما در مورد دیگه هنرها در واقع یه دوره اوج میبینین، اگه اشتباه نکنم، در
معماری
یا ولی درست در مورد موسیقی کاملا برعکسه. و در واقع اونجاییه که ما خیلی از منابع موسیقیاییمون رو، در واقع میگم ریسورس های موسیقیاییمون رو از دست میدیم. یادمون میره که ادوار ایقایی چی هن، یادمون میره مقام ها چی هن. این که افول پیدا میکنه یا رشد پیدا میکنه سوال سختیه، چون تو هنر اصلا معتقدن که در واقع شما پیشرفت اصلا ندارید. یه تئوری خیلی درست میگم بردیا، این یه تئوری خیلی جدی هست که شکل عوض میکنه. حالا تو سیستم دستگاهی چجوری چیز میشه که شما در واقع وقتی میگم گوشه، در واقع واقعا گوشه های مختلفی از آهنگ ها رو دارید، تو یک ظرفی قرار میدید و بهش میگید دستگاه شور. باز یه تعدادی از اینا رو جمع میکنید، یه چند تا آهنگ ضربی هم توش هست، میذارید توی اون جعبه و اسمش رو میذارید دستگاه همایون. و البته با فواصل موسیقیایی مشخص، این که مثلا این نوت باشه توی ستار، مثلا بگید این نوت اون نوت نباشه، اون یکی باشه بهش میگن شور. حالا این نوت باشه، دو تا نوت بعدی باشن که یکم با این که مختلف میشه همایون چهارگاه. خیلی وارد چیز جزئیش نمیشن، فقط فکر کنید که مثلا یه تعداد نخ دوره سیم دوره ساز ببندین یا پرده ببندین و از میون اونا بعضیشو انتخاب بکنید که خوش صدا باشه، بهش بگین شور، بهش بگین همایون، بهش بگین چیز. این اتفاق در واقع توی این دوره میفته و ما از سیستم مقامی به سیستم دستگاهی میرسیم. حالا اگه اجازه بدیم من یکم دیگه توضیح بدم چه اتفاقی میفته. در واقع ما اولین مرحله‌ای که داریم که این اتفاق میفته درست موقعی است که کم کم در واقع ما با فرهنگ نوشتاری، مدرسه، تعلیم به طور آکادمیک آشنا میشیم و یه خاندان موسیقیایی که از فراهان میان در تهران در دربار ناصرالدین شاه، در واقع این سیستم رو یکم منظمش میکنن. حالا اینکه قبلا واقعا به همین سیستم بوده یا نه ما هیچ اطلاعی نداریم، ولی اولین بار از طریق خاندانی مثل فراهانی ما میرسیم به این در واقع موضوع که چیدمان موسیقیایی داریم، اسم جدید داریم، دستگاه داریم، گوشه داریم و به این شکل در واقع موسیقی از اونجا راه میفته و به این طور مطرح میشه.
در
نوتایی
که توی این مقام ها هستن چند تا
و در واقع دستگاه ها یه جورای همون مقام ها هستن، اونطور به طور تقریبا میتونم بگم عمده اسماشون عوض میشه و جالبه که در دوره عثمانی و عرب عوض نمیشه، یعنی ما هنوز همین رو با همون اسمایی که تو اون دوره داشتیم میشناسیم تو دنیا عرب و ترک. تو در مورد ایران عوض میشه کاملا و بعد گفتیم تعداد نوتاش بیشتر و کمتر میشه. سوالتون رو بودی بخش تعریفی که توی دستگاه داریم کمابیش اونم هفت هست، کمابیش هفت هست، منتها جا به جا بر اساس یه بسیار گذره که شما میکنید. مثلا فرض کنید از اینجا فرض کنید یه نوازنده شروع میکنه تو دقیقه صفر یه آهنگی رو زدن، یه دستگاهی رو شروع کردن، ممکنه که توی دقیقه پنجم اون نوتا رو عوض بکنه، ولی توی دستگاه هست. یعنی که تو خود دستگاه اینجوری فرض کنید که ما مقامات مختلف داشتیم، حالا رسیدیم یه شکل جدید، یه باکس جدید داریم، چند از اون مقام ها رو چیدیم گذاشتیم توی یه دستگاه، الزاماً همه عین هم نیستن. مثلا فرض کنید، برای نمونه میگم، مثلا مقام حجاز بوده با مقام روحا، اینا رو کردن توی یه باکس. شما ممکنه گوشی اول مقام حجاز رو داشته باشین، تو گوشه پنجمتون مقام چیز رو داشته باشین، یعنی در درون خود این جعبه هم عوض میشه نوتا، همیشه نه ولی گاهی اوقات عوض میشه. اینی که در واقع اینجوری به چیدمان عوض میشه. چرا اگه تو توی تعریف موسیقی غربی بخوای بکنی کاملا همونجوری که تو این کار شنیدید تقریبا بیش از چند جور مدلاسیون توی این کارا داشتیم. خب برم جلو، ما از این دوره به بعد در واقع مدرسه موسیقیایی داریم، یعنی به خاطر مسافرتایی که تو دوره قاجار به طور مشخص ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه میکنن و اون شکوه اعتباری که توی ارکستر توی سالن‌های اجرای موسیقی از موسیقی غربی در واقع میبینن. جالبه که یادم بردیا داشت تعریف میکرد از کمال‌الملک، این اتفاق موازی دقیقاً در مورد موسیقی هم میفته، یعنی اینا میرن اونجا اینا رو میبینن و بعد فکر میکنن که خب ما باید ما هم داشته باشیم یه همچین چیزی، یک چیزی به عنوان مدرسه موسیقیایی. و در مدرسه دارالفنون که راه میفته یه بخشی از اینو اختصاص میدن به شعبه موسیقی. یک کسی رو هم از فرانسه میارم اسم موسیو لومر که احتمالاً شما همه شما این روزا به خاطر این داستان اینترنت و آهنگای ملی میهنی این آهنگ چیز هم شنیدین که نخستین سرود ملی ایران، موسیو لومر در واقع سازنده همون آهنگ، البته شعر عوض شده. بیژن ترقی اگه اشتباه نکنم شعرشون شاید حدود 7-8 سال پیش یکم کمتر بیشتر عوض میکنه، شعر جدید میذاره ولی آهنگ همونه. موسیو لومر در واقع میاد تو مدرسه توی ایران و شروع میکنه سازهای غربی رو آوردن، سازهای بادی مثل کلارینت مثل ترومپت و اینا رو میاره و شروع میکنن در واقع آموزش موسیقی دادن. از اونجاست که در واقع ما یک کمی در واقع جهت حرکت هنری ما در رابطه با موسیقی یک کمی شکل عوض میکنه، یعنی موسیقی غربی وارد ایران میشه، موزیسیان‌های ایرانی میرن برای تحصیل به غرب و بعد برمیگردن و بعد موسیقی رو که وارد ایران میکنن یک مخلوطی از موسیقی ایرانی و موسیقی غربی. الان چند تا نمونه صوتی رو میذاریم با هم گوش بکنیم. و جالب این که تو این دوره به خاطر اینکه توی غرب ما سیستم تعریف شده داریم، کتاب موسیقی داریم، تئوری موسیقی داریم، بر اساس برداشتایی که اینا کمی به نظر من ناقص از موسیقی ایرانی داشتن همونا رو برمی‌دارن میخوان به خورد موسیقی ایرانی بدن، بعضی موقع کار نمی‌کنه و بعد الان بعد از لاغر 60-70 سال می‌بینیم که اینا درست نیست بعضیاشون. و در واقع ما از طریق علی نقی وزیری کتاب تئوری موسیقی رو مثلا منتشر میکنه در اگه اشتباه نکنم بعد از جنگ جهانی اول میره به اروپا و بعد میگرده 1316 در واقع تو اون دوره کتاب موسیقی رو چاپ میکنه. حالا چند تا نمونه صوتی رو میخوایم با هم گوش بکنیم. نمونه صوتی از اساتیدی که اولی نمونه صوتی ما از میرزا عبدالله هست، در واقع پدر تدوینگر موسیقی دستگاهی ما، یعنی در واقع اولین کسی که معتقدن که موسیقی رو به این شکل تنظیم کرده، چیدمان موسیقی ما به شکل دستگاهی بوده از میرزا عبدالله. و این یکی از اولین ضبطایی است که میرزا عبدالله اگه اشتباه نکنم میره قفقاز این رو ضبط میکنه و این رو گوش کنیم. بعد من این توضیح میخوام براتون شماره یک. اسمش هست مشق رومی. در واقع یه آهنگیست که یونانیا، ترکا و عربا همه این آهنگو میزنن و معتقدن که مال اونا هست، ما معتقدیم که این آهنگ مال ما هست. و خیلی جالبه که در واقع استاد موسیقی ایرانی وقتی این ارتباط فرهنگی با چند تا مثلا موزیسین غیر ایرانی فکر کنم که پیدا میکنه این آهنگ رو ضبط میکنه. و ولی به طور معمول میرزا عبدالله از اون آدمایی که خیلی معتقد به موسیقی ایرانی بوده، تو اون دوره خودش هم همیشه دعوایی با افرادی که موسیقی غربی رو وارد موسیقی ایرانی کردن داشته که معتقد بوده موسیقی ایرانی باید خیلی یه دست بمونه، ایرانی بمونه و سنتی بمونه. نمونه بعدی رو باز داریم. میان جلوتر با در واقع انقلاب مشروطیت آشنا میشیم. من یکم گاهی اوقات اینا رو عوض میکنم، این چیز کرونیکالش کمی به هم میخوره ولی خیلی دور از هم نیستن. تصنیف و اون چیزی که با شعر میومده تا قبل از دوره مشروطیت تصنیف خیلی ساده‌ای بوده و چیز خیلی جدی به اون مفهوم نداشتیم. چند تا نوازنده در واقع خونیاگر به مفهوم امروزی خودش مثل علی اکبر شیدا و عارف قزوینی اینا تصنیف میسازن و به طور مشخص عارف قزوینی از اونجایی که آدم خیلی انقلابی بوده شروع میکنه تصنیفای ملی میهنی رو ساختن و اتفاقا همیشه نقل است که سفارش میداده به این کسایی که میرفتن در قفقاز یا میرفتن اروپا، لندن یا فرانسه کار ضبط کنن، به یکی از اینا سفارش داده بوده که یه آهنگی از این سرودای انقلابی ما میگیم رو ضبط کنه. ولی موزیسیان ها مستقل بودن که نه، این خیلی سیاسیه و مشکل خواهند داشت وقتی برگردن با سیستم. و یه روایت هست که یکی از این نوازنده ها موقعی که داشتن ضبط میکردن با مشت میکوبنه توی پوست تارش که پاره بشه که در واقع عذری داشته باشه برای این که این کار رو انجام نده. این تصنیف اگه بشنم، این تصنیف از عارفه. Thank you. وقتی فکر کنم آشناست از عارف قزوینی هنگام گل و گشت و از خون جوانان وطن لاله دمیده. این اولین ضبطیه که عبدالله خان دوامی که از اساتید ایرانی داشته. این یکی از اون نمونه های در واقع نادر از موسیقی ایرانیه که اینجور تصانیف ضبط میشه و بعد با در واقع ورود مدرسه موسیقی و موسیقی غربی توی ایران ما شکل اجرای موسیقیمون کمتر و کمتر از شکل سنتی کلاسیک خودش داریم، ولی در واقع شکل عوض میکنه، یه تلفیقیست از سازهای غیر ایرانی و آکورد هارمونی که گفتیم با پیانو میزنن و یه نمونه شو داریم اگر که بخوایم گوش بکنیم. این شماره 4 هستن. فاصله زیادی ندارن، شاید حدود 20 سال باشه، ولی اینجا در واقع موسیقی غربی که وارد میشه، شما اگه بخواید آنالیز بکنید این کارا، مثلا مقدمه‌اشو که میشنوید خیلی تحت تاثیر فالس اگه اشتباه نکنم فرخ نه هست و بعد درست میگم نمونه مقدمه این تصنیف یک کمی شبیه والس با ویولون هست، پیانو آکوردای میگیره که توی موسیقی قرن 16 17 درست میگم بیشتر موسیقی کلاسیک چیز هست و شکل عوض میکنه. نمونه بعدی اینو اگه گوش بکنیم میریم جلوتر. در واقع رادیو توی ایران که بسیار خیلی جدی جا باز میکنه، شکل موسیقی باز خیلی عوض میشه. موسیقی در واقع ارکسترال توی ایران فقط دیگه سازای ایرانی نیستن، ترکیب سازای غربی عوض میشه. ما اگه اشتباه نکنم ممکنه شما اسم ارکستری به اسم ارکستر گل‌های رنگارنگ شنیده باشین، بنان حتما شنیدین. این یه نمونه از اون است که ببینید باز سازای ایرانی سازای غالب نیستن.
شروع من بالا یک سنت فقط درست کنم.
نه کار نمی‌کنم. نه خب کار نمی‌کنم.
چرا؟
در واقع از سالهای 30 به بعد در واقع این شکل موسیقی غالب میشه و ارکسترهای مختلفی داشتیم، دولت ازشون حمایت میکرده، تو وزارت فرهنگ و هنر، توی رادیو عمدتاً تولید موسیقی تولید خیلی بالایی بوده. یه بخش کوچیکی از تولیدات موسیقی در واقع اختصاص داشته به موسیقی تکنوازی، اونم در یک ساعتایی که معمولا خیلی شنونده نداره. در واقع این موسیقی کلاسیک وقتی ما تعریف میکنیم، یعنی در واقع اون چارچوب و معیاری که تو در رابطه با موسیقی ایرانی ما برامون معیار هستن، شنونده‌های کمتری پیدا میکنه. نمونه بعدی رو هم احتمالا امیدوارم اینکه بخونه باز بیشه شکل عوض میکنه، کاملا شکل عوض میکنه. یعنی شما ارکستر ایرانی رو دارین که با سازای غربی و سازای ایرانی بر اساس اون نوتایی که تو دستگاه ها گفتیم، همه اینا تو سیستم دستگاهی جا میگیرن، نوتا شکل عوض، یعنی شکل اجرا عوض میشه. این یکی از نمونه های مثلا اگه اشتباه نکنم کن مثلا 35 یا 40 سال پیش ضبط شده، حتما شنیدینش. توی دهه 50 این تیپ کارا بسیار بسیار زیاد انجام میشه. تو دوره 50 طریق در واقع یک نهضت در واقع بازگشت به گذشته که دکتر صفت، دکتر داریوش صفت و یه عده دیگه در واقع بانی این میشن، یه مرکزی رو در واقع ایجاد میکنن، مرکزی که مربوط به رادیو تلویزیون ایرانه به اسم مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی. کاری که این مرکز انجام میده که تعداد زیادی از دانشجوهای موسیقی رو استخدام میکنه که اینا بیان تحت نظارت استادای خیلی قدیمی که اصلا نه تو رادیو نه تو سالن‌های کنسرت هیچ جایی نداشتن آموزش ببینن و سعی بکنن که دوباره مثل اون کاری که 50-60 سال قبل انجام میشده خیلی سنتی انجام بدن. محمد رضا شجریان هم از جمله کسایی بوده که تو این مرکز بوده. نمونه بعدی رو که میشنوین در واقع بازسازی شده یک آهنگ قدیمی است ولی شکلش عوض شده. اگه لطفا این گوش کنید. شده از یه آهنگ ساخته درویش خان و آقای دلکش. این در واقع آخرین کاری است که قبل از انقلاب انجام میشه. البته این کار مرکز حفظ و اشاعه نبود، چون قاعدتا مرکز حفظ و اشاعه از سازهای کاملا ملی استفاده میکنه، درش ویولون یا غیر اینا نیست. این یک کاری بود که ملودی چیزی مطابق شکل اجراش با اون کاری که شنیدیم از ارکستر بزرگ ویولون و ویولونسل و کنترباس کلارینت و اینا یکم متفاوته. و به سال 57 میرسیم. از اونجایی که تمام موزیسیان ها یا هنرمند ها در واقع متأثر از شرایط اجتماعی خودشون هستن، موسیقیدانایی که همراه میشن با حرکت اجتماعی سعی میکنن که آهنگایی رو بسازن که از نظر مواد موسیقیایی و شعر ارتباط داشته باشه به شرایطی که توش زندگی میکنن. این کاری که خواهیم شنید حتما شنیدینش، این روزام توی یوتیوب دوباره بازسازی شده. من فقط خواستم که بعد از اینکه بشنم یه اشاره کوچیکی به شکل انجامگیری این کار داشته باشیم بشنم لطفا. خب داستان ساده است. این تصنیف آن زمان که بن هادم احتمالاً شهیدینش، و اتفاق جالبی که اینجا میفته اینه که این گروهی که این اجرا میکنه برای اینکه در واقع احساس تهییج بیشتر اجتماعی رو ایجاد بکنه برای شنونده هاش، ساز ساید رام یا اون سازی که در واقع توی مارش نظامی ازش استفاده میشده وارد این کار میکنه. در واقع میخوام بگم که شکل ارائه موسیقی کاملا اگه میشنیدید میتونستید بفهمید که با دو تا کار قبلی که شنیدیم به کل فضای موسیقیش عوض میشه. شعرش با کاملا با اون چیزی که در اون دوره 5 سال قبلش یا 10 سال قبلش شنیدیم عوض میشه، و اینا تأثیراتی است که در واقع شرایط اجتماعی روی موسیقی و موزیسیان ها میذاره. برای این کار که نتونستیم بخونیمش
کویک تایم. اونجا هم کویک تایم رو نداره، بذار از اینجا پیداش کنم. این اوپن این کوف کجاست؟ این بیل بیلانس ها کجاست؟
حالا شماره 9 هستیم. بله
من الان با کویک تایم باز کردم دیگه. نه
شاید اشتباه کردم دیگه.
نه بابا این اصل چیزه، تقصیر پاسخ.
حالا
تقصیر پاسخ
ناچاریم از این بگذاریم. و بعد تو دوره انقلاب باز تحت تاثیر همین شرایط می‌بینی که فرمت و آهنگسازی، البته نه از طریق همه موسیقیان ایرانی، ولی جریان غالبی که در موسیقی ایرانی وجود داره و آدمایی که مطرحن تو این دوره و طرفدارای بیشتری دارن، آهنگایی میسازن که باز حس تهییج بیشتری داشته باشه و از در واقع ریتمای مختلفی استفاده میکنن که اینو بیشتر کمک میکنه. شعر هم همینطور باز در اون رابطه هست. اگه ممکنه که دیاد ده رو بخون بشنم.
ایران خوشیدی تابان داره
شنیده بودیم. فکر کنم فقط برای اینکه من یه چیز ذهنی بدم، اتفاقی که برای این کار میفته برای این نمونه دارم میگم اینه که اولا خب موسیقی چند صدایی است، ولی این چند صدایی از تو دل موسیقی ایرانی میاد. یعنی در واقع فرقی که اون کار ارکستر بزرگ با اون پیانوی که از بدیزاده شنیدیم که زیر آکورای میاد که مربوط به موسیقی ایرانی نیست، این تو اتفاق کاملا ایرانیه. یعنی سازا ایرانی هم، روابط موسیقیایی، خطای موسیقیایی که این وسط اجرا میشه کاملا مربوط به این موسیقیان، ریتم ایرانیه، شعر ایرانیه. این که شما در واقع این بازگشت به در واقع گذشته رو فقط به شکل کاملا خالص و در واقع نعل به نعل تکرار کردن رو نمیبینید توش. من میخوام بگم که این پروسه تغییر در رابطه با موسیقی ایرانی انجام میگیره، گرفته میگیره. نمونه‌های بعدی هم که ما گوش خواهیم کرد اینو باز مدام تاکید میکنه. مثلا یه بخش زیادی از این چیزی که من همیشه شهیدم به عنوان کسی که کار موسیقی میکنه شهیدم اینه که میگن که موسیقی ایرانی تغییر نمیکنه، یه بخش زیادی از هر موضوعی مربوط به شناخت و آگاهی داشتن ارزشه. یعنی شما اگر که دو تا تابلو نقاشی رو بیارید و برای من که هیچ اطلاعی از نقاشی ندارم بذارید، احتمالاً تشخیص نخواهم داد که این کاره کی این کاره کیه، ولی برای کسی که یک کمی شناخت داشته باشه میتونه متمایز باشه و برای متخصص میتونه موضوع یه رساله دکترا باشه. در رابطه با موسیقی هم همینه. من میخوام شکلایی رو که در واقع تو موسیقی ایرانی تو این پریود 50 60 ساله اخیر در واقع ما داشتیم ببینیم، موسیقی مدام در تغییر. حالا شکلای بعدی رو میبینیم.
چند صدایی از چه
موسیقی ایرانی اومده؟ در واقع ایده چند صدایی به این مفهومش از درست دوره‌ای که موسیقی غربی وارد میشه.
از موسیقی غربی
وارد میشه، منتها تو دوره بازگشت به پیدا کردن روابط موسیقیایی ایرانی این جدیدتره. در واقع یک آقای به اسم حنانه، مرتضی حنانه، ایده های این موسیقی رو میگه که شما اگر آکوردی از اون پیانو میخواین استفاده بکنیم برای چه میدونم اون آهنگ هزار دستان، این نمیتونه مختصاتش مختصات موسیقی قرن 17 اروپا باشه، ولی ملودیش مال ایران باشه، یعنی اونم ملودی 50 سال پیش. این ارتباط باید یه ارتباط ارگانیک باشه. یعنی شما اگه میخواییم که این هارمونی و مواد در واقع موسیقی غربی رو وارد این موسیقی بکنید، باید بگردید پیدا بکنید که این موسیقی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیت هایی داره، چه نوتای مهمی این تو داره، و از تو دل اینا بیاین وارد بکنید. و البته ایده اصلی هنانم باز بر میگرده به آهنگسازایی مثل بارتوک که درست میگم فراخوانم که موسیقی رو و هارمونی یه شکل دیگر رو از دل موسیقی اون منطقه بالکان وارد موسیقی خودشون میکنن. حنانه و چند نفر دیگه در واقع تحت تاثیر این مکتب بودن، این رو اشاعه میدن و عالم های مثل حسین علیزاده در واقع از اینجا به این میرسن که خطای مختلف موسیقی رو تو وارد موسیقی خودشون میکنن ارتباط داشته باشه با مواد و ملات موسیقی ایرانی. نمونه بعدی رو که میخواییم گوش بکنیم تارنوازی باز یکم جدیدتره، تارنوازی حسین علیزاده است. ریتم بسیار بسیار پیچیده است، هیچ ربطی به اون فرمولای خیلی کلاسیک که دوره رادیو، یعنی دوره در واقع دهه 20 تا دهه 50 اصلا نداره و پیچیدگیشو حالا میشنم. یکم اگه با موسیقی یک کمی فنی‌تر سر کار داشته باشیم خواهیم فهمید که بسیار سخت و درکش یکم قابل حل بودنش یکم آسون نیست. لطفاً مربوط به سیستم دستگاهی موسیقی ایرانی، هیچ عنصر خارجی نه در رابطه با ریتم نه در رابطه با ملودی از اون به سو چارچوب دور نیست، ولی در واقع برداشتایی که به گمان من به جامعه امروز ایرانی، این جامعه مدام در حال تغییر، نزدیکتره و ارتباط بیشتری برقرار میکنه. یه نمونه دیگرش در واقع تو موسیقی آوازی هست، موسیقی چند صدایی. باز میخوام بگم که این موسیقی رو میشنویم تو دل ردیف آوازی آمده بیرون، هیچ کاملا سنتیه ولی طبقه بندی آوازهای مختلف و آوازی خونهایی که کنار هم قرار میگیرن یه موسیقی چند صدایی رو تولید میکنه. شماره بعدی رو یه نمونه که از موسیقی چند صدایی برای آواز ایرانی که گفتم یکم ارتباط شعریش هم که نگاه بکنید عکس روی تو مدام تکرار میشه با با فواصل موسیقیایی مختلف. یه اشاره کوچیک، یه پرانتز کوچیک باز میکنم. من اصلا در مورد موسیقی کلاسیک ایرانی که در واقع سعی میکنه همون فرمت موسیقی شفافیش رو ادامه بده حرفی نزدم. معتقدم این فرمت جای خودشو داره، بعد بمونه به عنوان یه موسیقی، ولی موسیقی ایرانی شکل عوض میکنه. یعنی شما اگر 30 سال پیش توی پروگرام وارد این سالن کنسرت میشدید، میدیدید که گروه هر کسی شروع کرده با پیش درآمد، درآمد، خواننده، چهار مضراب، تصنیف، فلان، این فرمت تقریبا میتونم بگم دیگه اصلا وجود نداره. یعنی شما سازهای جدیدی رو وارد موسیقی کردیم، از دف که توی 30 سال اخیر وارد موسیقی شده، یا تا اجرای چهار مضراب که در واقع فقط برای یه ساز بوده، اونم برای تار یا ستار بوده که حالا به صورت گروهی اجرا میشه، از اینجا بگیری تا فرمت موسیقی که در واقع موسیقی های سازی که اصلا تو موسیقی ایرانی جایی نداشتن، همه اینا در واقع چیزهای جدیدی است. یعنی شما تو فرمت امروز موسیقی ایرانی اصلا اون فرمت سابق پیش درآمد که آخرش هم با یه پیش تصنیف و رنگ تمام می‌شده، در شکل قالبش دارم میگم، نه در مورد یه خواننده کلاسیکی مثل شجریان دیگه نمی‌بینید. گرچه در مورد شجریان هم من یه پرانتز کوچولو باز بکنم بگم که حدود 20 سال پیش یه قطعه رو حسین علیزاده ساخت به اسم ترکمن. اولین قطعه که ساخت برای ستار بود و وقتی همه شنیدنش خیلی قطعه عجیب غریبی بود، یعنی یه کمی ایرانی بود یه کمی ایرانی نبود و همه از عجیب غریب بودنش یاد کردم. و من در اون دوره شجریان یک خواننده کاملا کلاسیک موسیقی ایرانی نل به نل پیش درآمد و تصنیف و رنگ رو اجرا میکرد. 15 سال بعد محمد رضا شجریان روی آهنگ ترکمن شعر اخوان ثالث رو میخونه. حالا اینکه شعر اخوان ثالث چقدر جا میفته با اینا، من در مورد در واقع قضاوت هنری در موردش نمی کنم، فقط میخوام بگم که شکلایی که تو موسیقی ایرانی هست عوض شده و این تغییرات خیلی زمان طولانی رو نبرد. یعنی فاصله بین 15 سال از یه موسیقی که در واقع کاملا موسیقی نامانوس، یعنی واقعا اینو میگم چون میدونم در محیط موسیقی بودم، از یه موسیقی نامانوس 15 سال به بعد به جایی میرسی که خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی با شعر نو ایرانی روی اون موسیقی آواز میخونه و فرمت ها رو عوض میکنه. نم جانم
سفر به ستار وقتی که کوکش از دو سود دو خیلی وقتی روی دو وقتی دارن یه ملودی رو میزنن اون سودم مدرا بهش میخوره، اون چند صدایی محسوب میشه یا چند صدایی
اگه تعریف خوش شما توی شکل خیلی مشخصش، من گفتم برای اینکه فرق بگیم، برای اینکه خوش شما توی دو سال خراسان اینو مدام دارین و فقط هم یه نوت ثابت نیست، مدام عوض میشه. اگه به مفهوم خیلی آکادمیکش بخواییم بگیم که آره فقط یه صدا باید باشه که بگیم یک صدایی چند صداییه، ولی اگه با تعریفی که توی موسیقی قرض میشه که هر کدوم از اینا حرکت های مستقل خودشون رو داشته باشن، شاید نه، شاید نه. یه کمی آره و نگفتن در مورد بعضی چیزا خیلی آسون نیست که با یه خط بگی زبدر بزنی بگی آره یا نه. نمونه بعدی رو که من میخوام براتون بذارم در واقع یکم جلوتره. میخوام بگم که یک آهنگساز معاصر ایرانی نسبت به مفهوم شعر و ارتباطش با شعر چجور برخورد میکنه. خیلی کوتاه و خوش باش لطفا.
گفتم که تنها نیستم.
اساس امروز ایرانی شما تو بافت تصنیف سازی دوامی یا عارف قزوینی این حرکت رو نمی‌بینید که گفتن فسانه رو در خواب شدن، یه حرکت پایرونده. اینو شما تو موسیقی می‌بینید، مدلاسیونی هم انجام می‌گیره ولی ایرانیه. می‌خوام بگم که دریافت آهنگساز ایرانی توی شرایط امروز از این موسیقی باز عوض میشه. نمونه دیگه اینا بگیم اینجا
هنگام که گریه میدهد
که ایرانی معادل امروزی است که تقریبا همه به کار میبرن برای موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی چند تا اسم گذاشتن تو این دورهای مختلف. در واقع الان به اسم موسیقی کلاسیک ایرانی همه میشناسنش، توی در مجلات و کتابای موسیقی ایران هم به این اسم نوشته میشه. شما تو این رو تو چارچوب میتونید قرار بدید، نمیتونید قرار بدید. باز میبینید که نمونه های تغییر یافته بر اساس موسیقی ایرانیه. و نمونه آخری هم که من میخوام بذارم باز شعر معاصر ایرانیه. لطفا
دیوار دیوی هواکم در از آن نسیمه در آن سوی دیوار بیمه
جالبه. برای اینکه ما در سنت موسیقی، سنت ترتیب سازی قدیمی ایران، شاید مثلا در دوره قاجار، فرمی داشتیم به اسم برگردون، یعنی ما یه قسمت اصلی داشتیم، ریتم عوض می شده و با این تمام می شده. این آهنگ فرمی شده که نگاه بکنیم، من قسمت اول شده که این آخر بود در واقع تکرار می شه. فرم کاملا مربوط است به یه فرم موسیقی قدیم، برگردون داره، ولی نه و ریتمش اینا ارتباطی با اون نداره. در واقع از المان‌های موسیقی کلاسیک استفاده شده، شعر جدید هست و اگه نگاه بکنید به بافت شعر، اونجاییست که شعر میگه که فرو ریخت پرها، باز ملودیا به شکل پایین رونده میان پایین. الان میشه یه جلسه گذاشت آنالیز در واقع آثار معاصر ایرانی رو انجام داد که خیلی فنی نباشه، ولی میخوام بگم که اینا در واقع برداشت های امروزی ما از موسیقی ایرانیه. اگه همین الان یک نمونه صوتی از دوره قاجار براتون بذارم، میدید که شما یه دفعه پرتاب میشین به یه فضای صوتی دیگه. این اتفاق افتاده، تغییر پیدا میکنه، ولی یه چیزی خیلی مشخص اینه که اگه قرار باشه، یعنی این شاید به اشتباه در واقع انتظار داشته میشه که از موسیقی یا هر هنری که سرعت و شتاب تغییرش همزمان با سرعت تغییرش جامعه باشه. اگه همچین اتفاقی قرار باشه بیفته، ما سبکای هنریمون، از من اینجا دو نفر دارم که از من بهتر میدونن تو این زمینه، ولی مطمئنم که اگه قرار بود با همین سرعت ما در واقع سبکای هنریمون رو می‌خواستیم عوض بکنیم، دوره‌های هنر کلاسیک ما خیلی فشرده تر می‌شد و احتمالاً ما الان در یک جای دیگه از فضا به سر می‌بردیم. این در رابطه با موسیقی ایرانی میخوام بگم که این المان ها مدام در حال تغییر، بازم تکرار میکنم، ولی این که چقدر ارتباط با عناصر فرهنگی بومی خود این موسیقی داشته باشه، در واقع موضوع کنکاش تمام اهالی موسیقی هم که به این قضیه بها میدن.